گرفتم رفع گلوگاه‌ها. بنابراین ما در حوزه واردات استراتژیمون بر تأمین نیازهای داخل هست، مبتنی بر چیزایی که ما مزیت رقابتی نداریم و بایستی برای مردم و برای صنایعمون تأمین کنیم. در بخش صادرات هم استراتژی و راهبرد گذاشتیم بر صادرات کالاهایی که با ارزش افزوده هستن، ما در اونجا وضعیت رقابتی داریم و میتونیم خلق ثروت بکنیم. خب همه اینها طبعا مبتنی بر در واقع درونزایی و برونگرایی است. یعنی ما معتقد هستیم که باید از ظرفیت دانشی حتی اکثر استفاده را ببریم. نتیجه این کارها در آینده حالا بیشتر بروز پیدا خواهد کرد. ما حالا داریم که نه طراحی مجدد میکنیم یا باز طراحی میکنیم، ولی طراحی خیلی خوبی هم همزمان داریم اجرا میکنیم یا داریم تکمیل میکنیم. مثلا ما اگر بخوام آماری رو تا همین اواخر عرض بکنم که منتهی به همین امروز هست، تقریبا ما نزدیک به 359-360 تا طرح آماده افتتاح داریم. این روزا میشنوید مثلا مقامات مسئولین رئیس جمهور یا دیگران تشریف میبرن افتتاح میکنن یا بعضا توسط خود ما افتتاح میشه. اینا طرحی که ما تلاش کردیم تکمیلشون بکنیم که برسن به بهره وری. تو این طرحا فقط یه چیزی بالغ بر 20 میلیارد دلار طرح سرمایه‌گذاری انجام شده. طرحای مختلفن، طرح پتروشیمی هستن، طرحای فولادی هستن، طرحای عرض کنم که حالا چه بخش خصوصی دولتی فرق نمی کنیم که من میگم سرمایه گذاری شده، نه اینکه لزوما ما از منابع دولتی سرمایه گذاری کرد. بخش خصوصی این در واقع تشکیل سرمایه صورت گرفته است. وقتی میگیم تشکیل سرمایه یعنی مقدار کپکس منهای در واقع استهلاک، که خوب اینا رو باید اهلشم بهتر میدونم. اما خب بالا چقدر ریال سرمایه گذاری شده؟ مثلا نزدیک به فکر میکنم 987 همت یا 1000 میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی هم اضافه کنید به اون عدد. پیشبینی ما این هستش که ما میتونیم یه چیز حدود 29 میلیارد دلار اگر بخوایم با عدد دلار مثلا اینا رو هم رو یکی بکنیم که در آینده بعدا قابل نه حرف و حدیث هم نباشه، ما فکر میکنیم میتونن فروش داشته باشن که نزدیک به 6 میلیارد دلارش میتونه سالانه سود باشه. خب اینا به نظر من موفقیت بزرگی هست. یا مثلا طرحایی که محورشون صادرات است، با اون عرایضی که من داشتم بیشتر از 14 طرحای صادرات محور هستن یا صادرات گرا هستن. این تولیداتشون با هدف صادرات هست که مثلا ارقام بزرگی حالا هم شغل ایجاد میکنن هم سرمایه گذاری توشون شده. مثلا نزدیک به 20 همت توی اینا سرمایه گذاری انجام شده، نزدیک به 26,000 شغل ایجاد میکنن. حالا اطلاعات بیشتر اگر خواستید میتونم خدمتتون عرض بکنم. فکر میکنم این عدد و ارقام مردم یعنی خسته میکنه شنونده های شما رو.
درسته.
ولی حقیقت این هستش که تحول بزرگی داره شکل میگیره. اون چیزی که مهمه اینه که در دولت سیزدهم سعی میشه غفلتی صورت نگیره، از همه فرصت ها استفاده بشه.
این شاید آقای دکتر بزرگترین نکته ای که وجود داره. داشتم با یکی از مسئولین صحبت میکردم، دیشب داشتم با آقای منس مقیمی صحبت میکردم، معاون شما در شرکت شهرک ها، و اتفاقا آمار و ارقام و همچنین نکاتی رو مطرح کردن خیلی دقیق و جالب بود برای من که در مناطق جنوب شرق ایران و مناطق ساحلی و دریایی که ازشون پرسیدم پس این کاری که شما دارید میکنید در حقیقت بخش مهمی از سیاست اقتصاد دریامحور ایران هست که اخیراً رهبری سیاست‌های کلان اون رو ابلاغ کردن و ایشون این رو تایید کردن. و بعد گفتم که خب آقای مهندس هر چی میتونید بیشتر اینها رو بگین که ما بتونیم که مردم رو آگاه‌تر بکنیم و ترغیب بشن برای اینکه بسیار از متخصصان دانشمندان در ایران میگن بهترین جای زندگی اینه که از شهرهای بزرگ بریم به سمت سواحل و سواحل قابلیت و ظرفیت بی انتهایی برای رونق در ایران داره و مثال‌هاش هم متعدد. تفاوت بین جنوب خلیج فارس با شمال خلیج فارس نشون میده که این ور ظرفیت‌ها بسیار بزرگه و حالا وقت صنعت، کشاورزی، سرمایه گذاری و اقامت و اسکان هست. به نظرتون میشه این کار رو توسعه داد و دستاوردهای بیشتری ایجاد کرد؟
بله. ببین من اول قبل از این که بخوام راجع به این موضوع مهمی که فرمودید صحبت کنم، میخوام یه نکته به خصوص جوانها بگم. ببین ما هم که میگردیم دور برای خودمون عیب و ایراد پیدا میکنیم. ما مدعی نیستیم که در واقع الان مثلا عیب و ایرادی وجود ندارد، این یادمون باشه. هیچ وقت ما به اون نقطه که ما بدین مقصد عالی نتوانیم رسید، هم اگر پیش نهد لطف شما گامی چند. بالاخره ببینید کشور دنیا مرتب دارن همه پیشرفت میکنن، ما داریم تلاش میکنیم. ما باید همه چیز رو نسبی ببینیم. اون چیزی که مهمه اینه که ما داریم تلاش میکنیم بهره وری را حداکثر بکنیم در استفاده از فرصت ها، در استفاده از ظرفیت ها، در استفاده از همه چیز. این نکته اول. نکته دوم این که بله ببینید ما در محورهای، حالا من فرصت نیست که بخوام به صورت کامل توضیح بدم چون واقعا وقت مبسوطی میخواد که ما بتونیم بریم دو جزئیات، ولی اون چی که مهم هست با توجه به ابلاغ سیاست‌های رهبری در بحث دریا، هزاران فرصت در اون این محدوده وجود داره که ما متاسفانه الان بهش نپرداختیم یا کمتر پرداختیم. ما مثلا با کیلومترها، هزاران کیلومتر مرز آبی، به نظر من اقتصادمون مبتنی بر دریا هنوز نیست، در حالی که تاکید واقعا مازرری هست که باید باشه. من اگر فرصت بود میتونستم ایده هایی که الان داره تغییر میشه در برسواحل رو برای جوانان به خصوص عرض بکنم و فرصت هایی که وجود داره برای اونها، به جای اینکه برن مثلا بعضا در آرمان های خودشون اون برای مثلا مرزهای کشور و بعد بشن شهروند درجه دو دیگران، میتونن بیان و چقدر فرصت هست برای اینکه کشورشون رو بسازن و برای خودشون در حال شرایط بهتری رو رقم بزنن. در صورت بله همطور که فرمودید ما در حوزه‌های مختلف فرصت‌های فراوانی داریم، مثلا در موضوع دریا، از ساخت شناورهای تفریحی تا ماهیگیری تا اقیانوس پیما تا در واقع ملزومات اینها، اینقدر تا نمی‌دونم اسکله، بندر، شهرک‌های ساحلی، شهرهای ساحلی، کشور پر است از فرصت و خب بعد این فرصت‌ها رو شناسایی کرد، پیدا کرد و توش حساب تلاش کرد. ما امروز در خدمت کسانی هستیم که ایده‌های تازه دارن که از اون ایده‌ها حمایت و پشتیبانی
کنن. آقای دکتر از فرصت استفاده کنم، اخیراً یک تحولی هم در حوزه ارزی خودرو داشتیم، سامانه خودرو ظاهراً برای خودروهای جدیدی گشوده شد، درسته؟
بله ببین نگاه کنید، ما اول در بحث خودرو بحث هر صحبتی که باز میشه خب یه دنیای مطالب میاد. ببینیم اول تاکید بکنم وزارت سمت افتخارش این نیست که شرایط رو برای واردات خود رو در واقع داره تسهیل میکنه، که البته به نظرم کار لازمی است. ما برای این که نیاز مردم، من عرض کردم به رفع ناترازی ها، چه ناترازی در کمیت، ناترازی در کیفیت، ناترازی در خیلی چیزا، بایستی شرایط رو برای مردم فراهم بکنه. این کار رو داره وزارت سمت میکنه. الان خوشبختانه مسیر واردات برای اینکه حالا مردم با سلاح مختلف بخوان به نیازشون برسن باز شده و ما همین دیشب یه سایت رو باز کردیم برای اینکه شروع کنیم ماشینایی که داره وارد بشه رو به صورتی در اختیار مردم قرار میدیم و این تداوم خواهد داشت انشالله. اما اون چی بهش افتخار میکنیم در واقع برنامه های ما برای تولید داخل هست. ما هدفگیری رو در تولید داخل در بخش خودرو نادر بر کیفیت همزمان با کمیت گذاشته، در واقع تعریف استانداردهای ملی و تعریف ماشینی که بتونه به عنوان خودرو اقتصادی در اختیار مردم باشد و بعد نه ماشین هایی که میتونن با بهترین های دنیا رقابت بکنن، یعنی شرایط رو جوری فراهم بکنیم که ما در ایران بتونیم ماشین هایی بسازیم که در واقع میتونن مقصد صادراتیشون رو در همه جا پیدا بکنن، یعنی دنیا مطالبشون هست در حوزه‌های مختلف. اینا ان شاءالله در فرصت مقتضی من خدمت معلوم شهید
بود. بسیار خوب، خیلی متشکرم. یک نکته خیلی جالبی هم تو صحبت‌های شما یک دو روز گذشته بود که فکر کنم دیروز بود برای شنوندگان اشاره کردم که دنبال این هستید که شهروندان بتونن خودشون اگر که امکانش بود بتونن خود رو وارد کنن ولی برای مصرف، نه برای دادسر تجاری و خود.
بعد ببین بعد دغدغه مردم از خود رو رد کرد. من گروه های مختلف ذهنی مردم هستن که هر کسی یه دغدغه ای داره. مثلا یا من نمیتونم با خودم ماشین بیارم، چرا؟ حالا من یه سوال میپرسم. همه ایرانی های خارج از کشور، ما باید ارتباط اونها رو با مردم اون یکسان با هر جای دنیا ایرانی داشته باشه، هموطن ماست. برای که این ارتباط رو برقرار بکنیم، باید امکان بدیم که اونا بتونن بیان برن و برای رفتن اومدنشون میتونن منابع ثروتشون رو بیارن تو داخل کشور خودشون سرمایه‌گذاری کنن. و خب چرا مثلا میتونن خودرو بیارن با خودشون؟
درسته.
حالا ما داریم این داریم طرح رو تهیه میکنیم، البته اینا مراحل تصمیم خودش باید بگذره، میدونید بالاخره
برای هماهنگی لازم رو میخواد.
البته بالاخره نیازمند این است، نمیشه یه دفعه به جامعه شوک ایجاد کرد. با در نظر گرفتن تمام جوانب طرحا کاملا مطالعه بشه، مراحل قانونی رو طی بکنه و اجرا بشه. الان تو برنامه ما اینکه فرمودید هست، منتها در مسیر طراحی مسیری هستیم که کمترین آسیب رو به بخش‌های مختلف اقتصادی بزنه.
آقای دکتر، نکته و خبر مهمی که در حوزه دستاوردها بگنجه لازمه برای شنوندگان یا هست بخواید بیان کنید؟
من به نظر من چیزی که مهم هست در بخش مختلف، اولا مردم باید اعتماد کنن، خودمون به خودمون اعتماد بکنیم. اینکه ما در هر چیزی رو با نگاه بی‌اعتمادی نگاه بکنیم به نظر من به نفع ملت نیست. به هم اعتماد بکنیم. ما در وزارت سهم در دولت 13 واقعا برنامه ریزی داریم، تلاش میکنیم و سمیان استقبالم میکنم از اینکه مردم نظراتون رو به ما منتقل بکنن. گرچه من روزانه از اساتید دانشگاه از خشون مختلف نظرات دریافت میکنم، ولی این دارم الان دعوت میکنم از همه، هر کسی هر ایدهی به نظرش میرسه ما استقبال میکنیم، ایده رو میشینیم در کارگروه های بررسی میکنیم، داریم تلاش میکنیم از ظرفیت های ملی حداکثر استفاده رو بکنیم برای ایجاد شرایط بهتر برای مردم. الان خبرهای خوبی که میتونم بدم اینه که ما در سال آینده انشالله در صنعت خودرو در حمل و نقل اخبار خیلی خوبی ده. در اواخر امسال انشالله خبر خیلی خوبی رو در حمل و نقل فعلی خدمت مردم خواهیم گفت. برنامه جامعی رو داریم با وزارت راه تغییر میکنیم، اگرچه ما بیشتر تمرکزمون بر بخش صنعت و نازمان هست، ولی داریم تلاش میکنیم که انشالله شرایطی رو برای حمل و نقل بهتر مردم در هوا، در زمین، در دریا فراهم کنیم. اینا رو حالا به مرور اطلاع رسانی میکنیم، گرچه اینقدر وسیع هست ما متناسب با ظرفیت و اولویت بدیم میگه، من نمیتونم بگم همه این طرح‌ها به سرعت به اجرا گذاشته میشن، اما به تدریج تلاش میکنیم که از حد اکثر ظرفیت‌های کشور انشاءالله استفاده بکنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای وزیر. آقای دکتر علی عودی، مثل همیشه در گفتگوهای ما بسیار صمیمانه و ممنونم از همراهیتون. براتون عرضی موفقیت میکنم، برای همکارانتون، معاونین و مدیران کل که در سراسر کشور شما رو همراهی میکنن، امیدوارم این مردمداری و توجه گشایش بزرگی ایجاد بکنه برای ایران و نگاه بلندی که هست به ارزش‌های آرامش بخش ثروت آفرین منجر بشه. قرار بود یک روب مزاحم شما بشیم، بیشتر ما رو همراهی کردید، باز هم سپاسگزارم.
انجام بذاری کردن یک کاری دیگر برده شرمنده بر عزیزتون سلام عرض میکنم
محبت
و امیدوار هستم که بتونیم خدمتگزار خوبی برای ما باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم، بهتون تبریک میگم، شبتون بخیر باشه.
شما شب شما خیلی خدا دیگر.
خانم آقایان، ساعت 21:43 است. با وزیر صنعت معدن تجارت به صورت زنده و مستقیم در ویژه برنامه رهاورد در رادیو اقتصاد صحبت میکردیم. خب بلافاصله بعد از صحبت با آقای وزیر، معاون دیگری از وزارت سمت با ما همراهند، آقای دکتر برادران، معاون محترم امور صنایع در این وزارتخانه و معاون آقای دکتر علی عودی. سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه و عرض تبریک دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. ایام دهه مبارک فجر رو و فرارسیدن 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو تبریک عرض می‌کنم.
متشکرم. آقای دکتر، شما در جای بسیار مهمی هم هستید. ما در صنایع گزارش‌های مختلفی هست که خب هم نیازمند نوسازی و بهسازی است، همین که جهان در گذر از فناوری در موج چهارم خودش هم حتی قرار گرفته، این واقعا داره میرسه به سطوح دیگری، و در این حال موقعیت صنایع در ایران هم میشه گفت که منحصر به فرد به دلایل مختلف از جمله تحریم ها، ولی هم شرکت های دانش بنیان هم نوآوری هایی که در این حوزه هست، چه گزارش رو میتونیم الان به این مناسبت به مردم بدیم؟
خب چون ایام دهه مبارک فجر، اجازه بدید من از بود اقتصاد مردمی چند نکته تقدیم کنم. خب صنعت در کشور ما پیشینه داره، اما بعد از انقلاب بود مردمی اون و تقویت بود بخش خصوصی اون تقویت شده و ما امروز با ده ها هزار واحد صنعتی و در شد که بیش از 300 هزار واحد تولیدی صنفی که بر پایه بخش خصوصی شکل گرفته و در یک جریان رقابتی و یک تولید سالم الگوی خودکفایی ملی رو دنبال میکنن مواجه هستیم و این خودش میتونه سرمایه بسیار بزرگ برای هر کشوری باشه که الحمدلله در کشور ما شکل گرفته. حالا جدا از بود اشتغالزایی که الحمدلله ما این سال تونستیم به عدد 8,400,000 شغل در حوزه بخش صنعت برسیم، جدا از مشاغلی که در حوزه بخش‌های کشاورزی و حوزه خدمات هست، تونستیم در حوزه بخش صنعت به 8,400,000 شغل برای اولین بار در تاریخ ایران برسیم. خب این نگاه کارفرمایی که مبتنی بر نگاه بخش خصوصی حاکم شده و نظام رو در حوزه سرمایه گذاری صنعتی کمک میکنه، در حوزه اشتغال کمک میکنه، در حوزه تامین نیازها کمک میکنه، همچنین که شما درستی هم اشاره کردید در گذر از تحریم ها و مشکلات هم همیشه همراه مردم بوده و اگر مشکلی در حوزه جنگ نظامی یا در موضوع مثلا کرونا یا در موضوعات مختلف در کشور حادث شده، میبینید که این بخش صنعتی با اتکا به هم مدیریت بخش خصوصی و اتکا به بدنه مردمی همراهی کرده نظام رو و از این حیث ما در مقام مقایسه وقتی قرار میگیریم شاید مقایسه امروز با ابتدای انقلاب خیلی مقایسه بعیدی باشه. یعنی مثلا ما در برخی از شهرها وقتی میپرسیم مثلا در ابتدای انقلاب چند واحد بوده، امروز میپرسیم میبینیم مثلا نسبت 100 برابر رشد داشته، یا مشاغل شهرک‌های صنعتی که امروز در کشور هست 800 شهرکی که خب قبل از این ما در حد معدود بنگ و شمار، امروز میبینیم که مبتنی بر بخش خصوصی اینها شکل گرفته. و من مثلا بخوام مثال بزنم، من در کاشان پرسیدم مثلا ابتدای انقلاب 15 واحد، الان 1500 واحد، فقط بیشتر از 500 هزار واحد در حوزه فرش و ماشینی متمرکز هستن. یا با جناب آقای دکتر علی‌آبادی وزیر سمت بازدیدی داشتیم از اسلام شهر، ما فقط 700 واحد کفش در اون محدوده داریم که خودش بیش از 200 میلیون جفت کفش میتونه تولید کنه. چون حوزه‌ای که من فعال هستم حوزه صنایع عمومی، حوزه نساجی و پوشاک، حوزه خانگی، سلولوزه، نوشت افزار، صنایع غذا و دارو، صنایع خلاق بیشتر مبتنی بر اراده مردمی هستش برای صرف کردن فعل ما میتوانیم به نوعی میتونه مصادیق زیادی رو من تقدیمتون کنم که بخش خصوصی توانمند و معتقد به ایران و معتقد به باورهای ملی تونسته شد که افتخار آفرین کنه و این افتخار آفرین در سالهای اخیر هم داره ارزم بزرگ شما به ثمر میرسه و امروز ما باید الگوی گزارشمون رو دیگه به چه که از روند رو بگیم، باید بگیم که چه میزان مونده تا به اون قله برسیم یا به اون ایران در اوج برسیم که امیدوار کننده است. این روند در خیلی از حوزه‌ها به خودکفایی رسیدیم و در خیلی از حوزه‌ها در سه سال آینده انشاءالله در گروه کالای مختلف به خودکفایی خواهیم رسید و این میتونه مجموعه زنجیره توسعه کشور رو در گروه کالای مختلف به هم متصل کنه و بتونیم بگیم ما یک صنعت توانمند و یک پارچه و پایدار داریم.
بخش مهمی از آنچه که ما راجع به رشد صنایع میدونیم موضوع رقابت هست. این رقابت از بازارهای باز و کاملا تدبیر شده میاد. سیاست ها به ویژه با توجه به برنامه هفتم به این سمت هست که بتونه تولید کننده ایرانی رو قدرتمند و دارای نبوغ خلاقیت رقابت بکنه با منابعی که در ایران داره و بتونه اون رو مدیریت بکنه در رقابت با بازارهای جهانی که امروز در تعامل با جهان کیفیتشون رو میتونن عرضه کنن تا بازارهای بسته.
سوالشون ناظر برای اینه که ما بعضی وقتا به خاطر دفاع از تولید ملی امتیازهایی رو در اختیار بخش تولیدی قرار میدیم تا این بتونه توانمند بشه و به یک مرحله‌ای برسونه که آماده با یک رقابت بشه. در بسیار از حوزه‌ای که ما در سال گذشته واقعا نگران بودیم که با حضور کالای محصول نهایی خارجی ممکن است که حرفی برای گفتن نداشته باشیم، امروز میتونیم ادعا کنیم که هم کالامون از حیث قیمت و هم از حیث کیفیت این قابلیت رقابت رو داره. رشد صادرات همین پیام رو داره و همچنین رشد تولید هم همین پیام رو داره. مثلا در حوزه چالشی که مثلا ما در حوزه نساجی داشتیم، خب هم جدا از اشتغال ما امروز میبینیم که در گروه های کالای مختلف دیگه داریم در پولیسته به خودکفایی میرسیم، حالا الیاف اکریلیک وارد کننده میامون در نخ اکریلیک داریم به خودکفایی میرسیم، در پنبه خوب وارد کننده هستیم اون در نخ پنبه داریم به خودکفایی میرسیم، در فرش ماشینی که صادر کنندیم در حوزه مختلف، یا در لوازم خانگی که خوب یه موضوع چالشی بوده، خب امروز ما حالا بر تامین نیاز داخلی به وفور شما کالای متنوع با تکنولوژی روز جهان رو خصوصا در حوزه انرژی و در حوزه هوشمندسازی ملاحظه میکنید، مثلا امسال در نسبت به سال قبل ما 12% باز رشد داشتیم، سال قبل هم این درصد رشد بود و ما برآوردونی که امسال تا پنج سال به 18,500,000 قطعه لوازم خانگی برسیم. خب این نشون میده که هم اقبال عمومی در داخل و هم ارزم به حضور شما بستر صادراتی تونسته این رشد رو حاصل کنه و نکته مهم اینه که ما این رو با تکنولوژی های روز منطبق کردیم و محصولاتی که امروز ما داریم عرضه میکنیم محصولاتی نیستش که مثلا 10 سال قبل 20 سال قبل به تولید رسیده، بلکه محصولاتی که محصولات روز جهان هستش. در حوزه های مختلف هم همینطور، مثلا مردم در حوزه نوشت افزار که یک صنعت که کمتر بهش توجه شده بود، خب این که ما مبتنی بر محصولاتی به نوعی استفاده کنیم که اون عقد ملی دانش آموزان ما رو تکمیل کنه، خب یک هدف بود که به صورت به نوعی مضاعف ایام اخیر ما داریم بهش دستیابی پیدا میکنیم، چه در حوزه خود کاغذ، چه در حوزه ارشد که سایر محصولات مبتنی بر نوشت افزار و سایر صنایعی که ممکنه کمتر قبلا بهش توجه شده بوده، مثلا در حوزه صنایع خلاق مثل حوزه اسباب بازی، حوزه ارشد که مصنوعات طلا جواهر و حوزه‌های مختلف، یا حوزه صنایع ورزشی که خب باب جدیدی هست که ما قبلا کمتر بهش پرداختیم اما هم در دنیا سهم بازار قابل توجهی داره و هم بازار بکری در داخل کشور هستش و همه اینها ما رو به این رسونده که ما در معاونت صنایع عمومی در 18 برنامه و 18 کارگروه ملی بتونیم یه پیوندی بین صنایع مختلف داشته باشیم. این پیوند و این ظرفیتی که ایجاد شده میتونه اون رقابت پذیری اقتصاد رو تأمین کنه و ما تو خیلی از حوزه‌ها که قبلا دچار محدودیت بودیم، این اعلام آمدگی رو در پیمان‌های جهانی که الان داره بسته میشه در بازار تجارت ترجیحی و تجارت آزاد با پیمان‌های اخیر آمادگی رو اعلام کردیم که این مبادله کالا به صورت تعرفه صفر رو آمادگی داریم که با کشورهای همسایه‌مون و کشورهای عضو پیمان‌ها انجام بدیم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. زمان خیلی کوتاه، شد در 30 ثانیه آیا هیچ خبر متفاوت و ممتاز دیگری هست که لازم باشه به این مناسبت شنوندگان رو در جریان بگذاری؟
من مهمترین بحث همین دیدار مقام معظم رهبری با جامعه صنعتی بود که خب هر سال در همین ایام تکرار میشه. پیام رهبری بخش خصوصی توانمند بود که میتونه با ابتکار و نوآوری و تأکید به نیروی انسانی که ما در کشور داریم و کشورهای همسایه خیلی هاشون هست که محروم از این توانمندی نیروی مبتکر داخلی هستن، ایران رو به اوج برسونه و من فکر میکنم که محصولاتی که در اون نمایشگاه هم ارائه شد که مورد عنایت مقام معظم قرار گرفت، هر کدوم یک نوع ویژگی خاص دانش بنیانی داشتن که خب شاید فرصت نباشه الان توضیح بدیم اما همش برای مردم امیدوار کننده است. اگر فرصت بود 71 محصولی که ما در اون خانه ایرانی تقدیم مردم کردیم رو برخی مسادی رو من بیان میکردم که همه محصولاتی بودن که سال جدید بود، عمدش دانش بنیان بود و نیازهای داخلی رو تامین میکرد و اینها عامل نشونگر این هستش که این صنایع رو به رشد هستن. ان شاء الله تو فرصت‌های بعدی باز من مصادیق بیشتری خدمت تقدیم خواهم کرد.
خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای دکتر برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت معدن تجارت. خیلی لطف کردید که در این دقایق در این برنامه ما رو همراهی کردید.
منم تشکر میکنم از شما براتون آرزوی موفقیت.
متشکرم، همچنین شبای بخیر. خانم آقایان خیلی ممنونم که با ما همراه شدید تا این لحظه و سپاسگزارم. این بعدم خدمتتون بدم، فردا شب میزبان وزیر اقتصاد و دارایی خواهیم بود، دکتر خاندوزی و به همراه معاونانشون. امیدوارم که همواره خبرهای خوب بشنوید. البته در مصاحبه امشب با آقای وزیر هم اشاره به دور جدید فروش خودروی وارداتی شد با زمان تحویل 3 ماهه که متقاضیان برای ثبت نامشون از امروز 15 بهمن ماه تا چهارشنبه فرصت دارن نسبت به افتتاح حساب وکالتی 500 میلیون تومانی اقدام بکنن و انشالله که بتونن خودروی مورد علاقهشون رو بگیرن. یه خبر خوب دیگه هم لحظات پیش، یعنی ساعتی پیش دیدم که اون هم سخنگوی دولت گفت که با تصویب هیئت دولت پاداش 5 سال کارکنان و بازنشستگان 40% افزایش پیدا کرده، بنابراین ایدی هر کارمند 2500، حق عائله مندی 700 و برای هر فرزند هم 300,000 تومان پرداخت خواهد شد. شب خوبی براتون آرزو میکنم.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
شب بخیر دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به ساعت 22. با افتخار و احترام و اشتیاق از پخش رادیو اقتصاد در این 8 ساعت کنار شما بودیم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. دعوت میکنم شما عزیزان رو که با شب نشینی شب آفتابی هم همراه باشید تا حوالی ساعت 24. همکارانم با یک گفتگوی جانانه کنار شما هستن. امیدوارم که هممون شبمون رو آسوده خاطر سپری کنیم. شب بخیر.